بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درقاه خداي متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. وظیفه کسی که نماز متعارفی که ایستاده باید بخواند و رکوع معهود رو انجام بده و سجده متعارف و نشستن رو به شکل عادی انجام بده. کسی که نمیتونه اینجوری این کارها رو انجام بده، داشتیم میگفتیم وظیفه این شخص چیست. گاهی نسبت به ایستادن مشکل داره، گاهی این شخص نسبت به رکوع رفتن مشکل داره، گاهی برای سجده مشکل داره، گاهی برای نشستن. این مشکلات هم یکسان نبود، مواردش رو با هم از هم تفکیک کردیم و به تا اندازه‌ای شب‌های گذشته در مسائل شرعی خدمت شما عزیزان سروران به عرض رساندیم. امشب این قسمت رو عرض میکنیم. البته مسائل در این باب باز هم هست و محل ابتلا هم هست، به خصوص روزگار ما که قدری زانوها و کمرها در دست تعمیره. خیلی از اوقات حتی برای جوانا مشکلات این چنینی متعدد پدید میاد، دانستن این مسائل خیلی لازمه. گاهی میشود مدتها شخص برخلاف وظیفه رفتار کرده، مدتها، و باید نمازها رو به دلیل اینکه مسئله نمیدانسته، و معمولا هم افراد در ندانستن مسئله مقصرند نه قاصر، باید نمازها رو تکرار کنه. الان امشب این کسی که نمیتواند بنشیند رو عرض میکنیم. نشستن در نماز سه جا واجبه: یکی بین دو سجده، یکی در حال تشهد، و یکی هم در حال سلام. اگه سلام و تشهد یکی بگیرید میشه دو جا واجب. نشستن پس از سجده دوم و قبل از ایستادن که تو رکعت اول و سوم اتفاق میفته در نمازهای چهار رکعتی، این نشستن که فقها اسمش رو میگذارن جلسه استراحت، این نشستن واجب نیست، گرچه احتیاط مستحب هست که بنشینند. اما اگر کسی نتوانست بنشیند در مورد خصوص این نشستن، مشکلی نداره، میتونه از سجده که برخاست همون کاری که اهل سنت هم میکنن، یه دفعه از سجده پا میشن، میتواند برخیزد و ننشیند. اگر مشکل داره این یه دونه رو میتونه فاکتور بگیره، انجام نده. اما نشستن کامل چیه؟ اونجایی که اون دو یا سه جایی که عرض کردم باید بنشینن، نشستن باید اولا نشستن یه جوری باشه که کامل بنشیند. اگر روی نشیمنگاه میشیند که مینشیند، اگر رو پاش هم میشینه رو پنجه پاش ننشیند. بعضی رو دیدین پنجه پاشون میذارن زمین، نشیمنگاهشون میذارن رو پاشنه پاشون، کف پاشون پشت پیداست. این نشستن نشستن کامل نیست، و برای نشستن در بین دو سجده و در حال تشهد و سلام کفایت نمی کنه. باید کامل بنشیند. یکی این که باید کامل بنشیند، دو این که باید کمرش راست باشه در هنگام نشستن. منظور این که خیلی سیخ بشینه نیست، همجور که شما میشینید همجور هم میگه کمر راست. نشستن کامل لازمه و روی زمین. باید این سه تا انجام میشه، این دو یا سه چیز، به صورت کامل رو زمین بنشینه و پشتش هم راست بشه. اگه کسی بنشینه و خمیده بنشینه، این نشستن بهش نباید اکتفا کنه مگر اینکه معذور باشه. لذا کسانی که سریع نماز میخونن، سر از سجده بر میدارن، میشینن، ولی هنوز بدنشون کمرشون راست نشده، برای رفتن سجده دوم اقدام میکنن، اینا دارن برخلاف وظیفه رفتار میکنن. نشستن کامل باید باشه. خب حالا این کسی این نشستن کامل رو نمیتواند انجام بده، چیشو نمیتونه انجام بده؟ کمرشو نمیتونه راست بکنه، مثلا درد شدید میگیره ولی میتونه خمیده بنشیند. اگر این چنینه باید بنشیند کامل ولی خمیده بنشیند. اگر میتواند بنشیند ولی دو زانو نمیتونه بنشیند، اصلا نوع نشستن مهم نیست، شما کامل بنشینید. از اول به صورت اختیاری هم شما چهار زانو بشینید نمازتون درست. شما بنشینید، یه زانو رو بدین تو سینه‌تون، یه زانو رو یه پاتون دراز کنید، این رو اشکال میده. دو تا پاتون دراز کنید، دو تا زانو بگید تو بغلتون، نشستن کاملی اشکال نداره. بین دو سجده در حال تشهد نوع نشستن مهم نیست، مهم اینه که کامل بنشیند روی زمین و کمرش هم راست باشه. اگر دو زانو نمیتونه بشینه، خب چهار زانو بشین. اینجا من عرض میکنم بعضی از افراد میخوان برن مسجد ثواب جماعت ببرن، ولی اگر به صورت کامل بین دو سجده بنشینن یه خود طول میکشه این نشستنشون، به خاطر اینکه مثلا پاشون یه جوری که باید پا رو زیر بدنشون بچرخونن و جا کمه مثلا تو مسجد، یا بخوان یه همچی کاری بکنن. امام جماعت هم که معمولا نمازشون رو حفظن تون تون میخونن میرن، اصلا یه جا میمونه. اینا میخوان به جماعت برسن، گاهی دیگه به نشستن ناقص یا حتی فقط خودشون رو از مرد جدا میکنن مجدد برمیگردن. اینا اصل نمازشون باطله. نه تنها ثواب جماعت نمیبرن بلکه اصل نمازشون هم باطله، باید نمازشون فرادا بخونن یا یه جماعت رو بخونن که به سرعت اینها تناسب پیدا کنه. پیدا نمی کنند، ثواب جماعت رو با نیتی که دارن میبرند ولی باید نماز رو فرادا بخونند. ولی ممکنه این کار رو باید تو خونه انجام بدن، باید انجام بدن تو خونه، اگر ممکنه توی خانه انجام بده. پس اگر کسی طرز خاصی باید بنشیند که اون طول میکشه یه خورده، ولی ضرر یا عسر و حرج برای او نیست، باید به هر صورت بنشینه. اگر نه، اصلا نشستن روی زمین برای او ممکن نبود، یعنی یا ضرر داشت یا عسر و حرج داشت، در این صورت اصل نشستن دیگه از او ساقط میشه و دیگه برای نماز مکلف به نشستن روی زمین نیست، روی صندلی بنشینه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگردانه و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
آقایون. اگه محبت کنن یه 7-8 متری جلوتر تشریف ببرن که دوستان بعدی میان یه مقدار جا باشه، ممنون میشم از محبتشون. هر کی یه تکون بخوره یه مقدار اینجا جا
باشه. با یه صلوات یاد جلسه تشریف آمین.
بفرمایید.
یه 3 شبه که در اینجا داریم این حدیث رو، یعنی امشب شب سومه، این حدیث رو در اطرافش گفتگو میکنیم که معنای بعثت علی شریعت سمحت سهله چیه. که پیغمبر خدا فرمود شریعت من آسانه، آیا معناش اینه که اون چیزی که ما احساس میکنیم که آسونه همه او باید توی دین باشه؟ اگه این تلفن‌های همراهتون رو خاموش کنید. انشاءالله به امام حسین علیه السلام و مجلسش یه نوع خدمتی کردی، یه صلوات محبت کنی. بعضی ها از این روایت این استفاده رو میکنن که ما خلاصه بر دین آسان آفریده شدیم، پس ببینیم چیا آسانه، همون اجاز دینه. بعدم که به لطف خدا آسانی به مزاج‌های مختلف متفاوته، لذا دیگه یه چیزی میشه خیلی عجیب و غریب. یا گاهی افراد به همین جد دنبال یه آخونه میگردن که سخت نگیره. درسته، خیلی خوبه این همچنان آخونه، یکی از عوامل محبوب شدن تو رشته ما همینه، که من متاسفانه همچین عاملی رو هم ندارم، حالا بقیه عوامل بمانه. خب این آقا سخت میگیره و کلن مخالف با اصول شریعت سمحت سهل است. دین خدا آسونه. ببینیم معنی آسانی چیست. دیشب عرض کردیم آسانی و سختی از مفاهیمی است، از اون چیزایی است که نسبیه. درست شد؟ درست مثل بلندی و کوتاهی، گرما و سرما، تند و کند، زیاد و کم. بله، اینا باید بستگی داره که چی و با چی مقایسه میکنیم. پیغمبر فرمود شریعت من آسان است، ولی نفرموده نسبت به اون چیزایی که شما میپسندید که آسان است و سخت است، اون سختا دیگه تو دین من نیست، اون آسوناش هست. اینو نفرموده، فرموده آسان است، ولی مبدأ مقایسه را بیان نفرموده. از روایات دیگر برمی آید که شما اگر این شریعت را با شرایع گذشته مقایسه کنید، ببینید چقدر این دین احکامش آسانه. آسان است در قیاس با احکامی که خدا بر بنی اسرائیل قرار داده. دیشب جریان 50 تا رکعت نماز، 100 رکعت نماز در شبانه روز بنی اسرائیل که خدا تخفیف داده تو این امت به 5 تا نماز تبدیل کرده رو گفت. اوقات نماز هم گفت، از خودمون نگفتیم ما، تو روایت داره. یه چیزایی گاهی ما میگیم ذوقیه، یعنی به نظر ما اینجوری خیلی جالب میاد و قشنگ و میبافیم و میگیم و خیلی هم ممکنه بگیره، اما امور ذوقی به درد خودمون بخوره. آنچه در آیات و روایات پیدا میشه، اونا شایسته بیان است و شایسته دلبستن و اعتقاد. تو روایات داریم اوقات نماز بر بنی اسرائیل یه زمانهایی بود که اونا رو به دشواری میانداخت، وسط کار باید ول میکردن میرفتن نماز میخوندن، اونم تو معابد، تو کارگاهشون، تو محله کارشون، تو خانهشون، تو مزرعهشون، نه باید میرفتن. ولی در این امت زمان نماز در زمانی است که معمولا افراد یا کار ندارند یا برای استراحت یه قدری کار رو رها میکنند، مثل سر صبح، هنگام ظهر، اول شب، اینجوری است. و در معابد هم لازم نیست برن، گرچه در مسجد ای کسی بره، زیاد بره مسجد. روایاتی داریم که کسی که زیاد به مسجد اختلاف میکنه، اختلاف منی رفت و آمد میکنه، حداقل یکی از 8 چیز گران قیمت رو خدا بهش میده. مثلا خدا اخن مستفادن فی الله بهش میده، یعنی برادری به اون میده که از اون میتونه استفاده کنه. رابطه اخوتشون رابطه خداییه، نه اینکه رفیق بند کیف هم دیگه میشن، عاشق چشم روی هم دیگه میشن، از این رفاقت ها نیست. اخن مستفادن فی الله، این یکی از هشت چیزه. حالا چیزای دیگه هم هست، فعلا نمیخوام واردش بشم. این نمازها رو خدا در همه جا قبول کرده، فقط شما در جای حرام نباش، تو زمین قصبی نباش، بقیهش هر جا باشی قبول میکن. روزه هم عرض شد که در امم گذشته خیلی طولانی بوده، صوم وصال مطرح بوده، سحر امروز بخورن غروب فردا شب افطار کنن. خب در این امت اصلا چنین روزه ای نیست. یکی از مواردی که در این امت خدا آسان کرده است، به تصریح امیرالمؤمنین علیه السلام، مسئله توبه است. در امم گذشته در بنی اسرائیل این گونه بود که اگر کسی گناه میکرد، اولا سردر خونش یه تابلو به صورت معجزه آسا، فردا صبح که میاد بیرون تابلو زدن که این شخص گناهکار، آبروش میره، آبروش میره، حالا من یه غلطی کردم، عالم و آدم میفهمن. و بعد میخواد توبه کنه. این اعدادی که میگم تو خود روایت امیرالمومنینه، 5, 10, 20, 30, 40, 50 سال موظف بود از خانه و زندگی خودش جدا بشه، غذای لذیذ نباید بخوره، بره در یک گوشه‌ای، شبها به عبادت، روزها به روزه، اونقدر گریه کنه. آخرم که میخواستن او رو بیامرزن راجع به همون یه گناه، یه خلاصه گوشش یه مقدار میپیچوندن، یه عقوبتی در دنیا بهش وارد میکردن، بعد میگفتن تو رو امرزیدی. بعد امیرالمؤمنین فرمود اما خدای متعال به احترام این نبی این امت، اولا گناه میکنن افراد این امت، خدا آبروشونو نمیریزه، این یک. دو، اصلا لازم نیست خودشون رو از زن و بچه و زندگی و کار و کسب جدا کنن، برن یه جایی آنچنان به سختی بیفتن، غذایی بخورن که اصلا مطبوعشون نیست. در این امت خدای متعال ندامت و پشیمانی را برای توبه قرار داده و می آورده. حالا کدوم شریعت سهله؟ خدا بر بنی اسرائیل ظلم نکرده بود، می تواند خدا بندگانش را تو هر امتی باشن، تو هر دینی باشن، خدا می تونه اونها رو تکلیف کنه به تکالیف سخت. ما بنده ای، حق فضولی نداریم به خدا. می توانست خیلی سخت بگیره، بر اون امت ها سخت گرفته، در امت ما خیلی ساده کردن مطلب، خیلی ساده. با همه ای حرفا کثیری از این امت از این موقعیت استفاده نمی کنند و همچنان مستحق دوزخ می مانند. زین العابدین علیه السلام عرضه می دارد: انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته التوبه فقلت توبوا الی الله توبة نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. خدایا تو اون خدای مهربانی هستی که برای بندگان گناهکار دیگه دری رو به سوی عفو و بخشایش خودت گشودی، نام اون در را توبه گذاشت. و بعدم به بندگانت گفتی توبو الالله توبتا نصوحا، یه برگرد تشویق کرد. فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. حالا دیگه اون کسی که از این در گشوده شده خودش به اختیار خودش وارد نمی شود، دیگه او چه عذری داره؟ چه عذری داره؟ خیلی دین آسانی داره، خیلی امم گذشته خیلی مشکلات داشتن. ما به برکت وجود خاتم الانبیا این چنین خدا بر ما سهولت خواست، ولی زیاد خواهی های من بنده و پا فراتر نهادن های از گلیم بندگی تمامی نداره. خلصش تمامی نداره، همچنان من دو قرتانی من باقیه، یه قدری عقب و جلو که میشه خودم میگم این چه دینه، این چه دینه. این دین دین ساده است در قیاس با ادیان گذشته. البته یک جاهایی هم خدا احکامی تو همین دین داره که سخته، به خصوص در عصر غیبت امام زمان علیه السلام. هرچه هم دوره غیبت طولانی تر می شود مشکلات بیشتر می شود، امتحانات سخت تر می شود، امتحان دشوار تر می شود. هی افراد ریزش می کنند، ریزش می کنند. می شد از همین اوضاع سخت تر هم بر ما بگیرند، اما به صورت نسبی وقتی سهل کردن بازم ما توقع داریم که از اینم سبکتر بشه. دیگه اینجا جایی نبوده که خدا به احوا نفسانی ما توجه کنه و اینو معیار بکنه، نه میخوای همینه، نمیخوای هر جو خودتون سلامت. دین همینه، با رضایت من و شما و این و آن مطلب هیچ تغییری نمی کنه. پس خلاصه کنم، این شریعت شریعت سمحه سهله است، آسان است در قیاس با شرایع گذشته که خیلی تکالیف سخت تری داشت. این معناش نیست که در این شریعت همه چیز به ضرب آب خوردن حل میشه، نه، سختی هم داره، تصریحات هم شده این دین خیلی مشکلات داره، جهاد داره، جهاد اصغر داره، جهاد اکبر داره و خیلی چیزای دیگه. اما میشد از این تکلیف سختتر هم باشد، آسونترش رو تازه به شما دادن، آسونترین امتحان برگه امتحانه باشدن جلو ما امت این پیغمبر، ولی برگه های امتحانی که پیش روی مسیحیان و یهودیان و امم گذشته بوده از این به مراتب سخت‌تر بوده. خب اینو عرض کردیم، حالا میخوام اینم اضافه کنم. خدای متعال روی لطف و عنایتی که بر همین امت داشته به خاطر پیغمبرش این چنین عنایت کرده که غیر از توبه کارهای دیگه ای رو هم قرار داده که با اون کارها هم اگه شخص جدا به قصد قربت اون کارها رو انجام بده، خدا اون فرد رو میامرزه. اینا لطف خداست، اینا از مصادیق سهولت این دین، این شریعت، از مصادیق آسان بودنش. از جمله اونها چیه؟ اینا متعدده، فقط هم توبه نیست، چیزای دیگه هم هست. قرآن میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین. حسنات سیئات رو از بین میبرن. آدمایی که حواسشون هست فهمیدن که ما چی گفتیم، توجه کردن. آیا اونایی که میخوان نکته رو بفهمید، ما گفتیم ها، ذالک ذکرا للذاکرین، درسته؟ در خانه اگر کس است یک حرف بس است، این یه چیزی تو وادی ذالک ذکرا للذاکرین، درسته؟ ذالک ذکرا للذاکرین پیشینه بدی دارم من. خب ان الحسنات یذهبن السیئات، کار خوب بکنم. من کفارات الذنوب العظام اغاثت الملحوف، یکی از چیزایی که جبران میکنه گناهان بزرگ رو، به داد بیچاره رسیدنه، در مونده، از جمله چیزاییست که جبران میکنه گذشته ها رو. کفاره اون میشه، کفاره از لغت کفر میاد، کفر یعنی پوشاندنه، چون یه حفره ای ایجاد میشه در وجود انسان. به دیده معنوی این چنینه، اگر اغاثه ملحوف بشه، یعنی به داد بیچاره کسی برسه، به خاطر خدا اینو خدا میپوشونه. البته این بیچاره گاهی بیچاره مادیه، گاهی بیچاره معنویه، گاهی بیچاره روحیه. در این زن شوهر از هم جدا میشن، شما بیفتید بیچاره دیگه، خیلی از اوقات گاهی آدم نیست بابت هیچی، هیچی هیچی، اصلا به توان این هیچی داره زندگی ها متلاشی میشه. اینا بیچارن، اغاثت الملحوف، به داد اینا رسیدن. تو امور دینی داره طرف از راه خدا میره بیرون، اغاثه ملحوف کنه، گاهی یه بیچاره اونقدر بیچاره است که نمیفهمه بیچاره است، دقت کردیم؟ از بین میره، سعادتش نابود میشه، تو وادی برهوت افتاده، دست او رو گرفتن. من کفارات الذنوب العظام اغاثت الملحوف، تو امور مادی هم که ملحوف و آدمی که دستی به ایجا بند نیست به داد او رسیدن، دیگه مستقاش شما به خوبه میتونید تشخیص بدید. از اینا باز وجود داره، اما اونی که به تناسب زمان ما و مجلس ما یه تذکری عرض کنم و عرایزم به خاتمه بدم، از کفارات و از اسباب مغفرت خدای متعال نسبت به این امت، زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. خدا این زیارت را این گونه قرار داد که جبران کند سیئات را، جبران کند بدی ها را و کاستی ها را. این عنایت خدا بوده، می توانست نکند این کار را، با انجام این مسئله، با این وعده خدای متعال چه میکنه؟ هم به مردم میفهماند که حسن، حسین پسر دختر پیغمبرش چه مقامی نزد او دارد، و هم میفهماند که این شریعت، شریعت سمحه سهل است، جبران کردن اونقدر هم دشوار نیست. اونها که تا 50 سال حتی در غار و در جای خلوت خدا را شب و روز خواندند و فریاد زدند، اینایی که به زیارت امام حسین علیه السلام میرن، خدای متعال میخواد تو این امت که برای اینا یه امتیاز بالاتری قرار بده. این نه به دلیل این بوده که خدا عاشق چشم روی من و شما شده که ما چقدر خوب بودیم که خدا واسه ما اینجوری کرده. ما و شما رقمی نبودیم، نیست تو دستگاه خدا، ما خود قابل ذکر و حساب نبودیم، نیستیم. شما آدم خوبی هستید اما تو عالم خلقت چیزی به حساب نمیاد. اونی که مهم بود پیغمبر خدا بود و این حسین ابن علی علیه السلام پسر دختر بود. خدا میگه هر کس به زیارت اون بره، به خصوص اگه با پای پیاده بره، که الان خیلی دارن با پای پیاده میرن کربلا، خدا هر گامی که اونها بر میدارن. هزارها حسنه در نامه عملشون ثبت کنه، هزارها سیئه محو کنه، هزاران درجه بهشون بده. اینا شریعت سمحه صحنه است. بیایند وارد حرم سید الشهدا علیه السلام بشوند، چقدر مورد عنایت و لطف قرار بگیرند از سوی خدای متعال. اون ملائکه‌ای که دائم در اونجا مشغول عزاداری هستن، 4000 ملک هستن، بیایند به استقبال اون، از او تشکر کنند، خوش آمد بگن. وقتی که میخواهد برود رو مشایعت کنند، بدرقه کنند و جبران دیگری که دارد و این دین رو دین سمحه سهله کرده است، اشک بر حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام، که این اکسیر عجیبیست تو دین ما، اکسیر عجیب. این روایات رو شنیدید، ولی من بازم عرض میکنم خیلی به این روایت از وقتی دیدم علاقه دارم و دوست دارم یاد این روایت بیفتم و بازم این روایت رو ببینم. به سند بسیار معتبری از امام صادق علیه السلام رسیده است که راوی پرسید از امام صادق که الان جدتون حسین علیه السلام کجاست؟ فرمود سؤال بزرگی کردی، فرمایشی فرمود تا رسید به اینجا. فرمود امام حسین الان در طرف راست عرش خداست و به 3 نقطه حضرت نگاه میکنه. اول ینظر الی معسکره، به خیمگاه خودش، به لشکرگاه خودش نگاه میکنه. نمیدونم چرا، نمیدونم، شاید نگاهش به اونجا که از هنوز صدای الاتش بچه ها، هنوز اون صحنه خدا حافظی حضرت به هنگام رفتن به مینا، هنوز با اون آتشی که از اون خیمه ها شعله بره با اونها میلیه. دوم، این جایی که حضرت نگاه میکنه، فرمود ینظر الی زواره، اونایی که میان به زیارت قبرش نگاه عنایت آمیز میکنه. و انه لیعرفهم به اسمائهم و اسماء آبائهم، حضرت دقیقا میدونه اینا کیه، اینا پسرش. و سوم انه لینظر الى من یبکی، در هر گوشه از عالم هر کس چشمش بر حسین علیه السلام گریه می‌شود. حضرتی عنایتی به اون. بعد نسبت به این گروه سوم حضرت فرمود که به اون خطاب میکند که ای کسی که بر من گریه میکنی، اگر بدانی که خدا چه رحمتی به خاطر این عشق بر تو خواهد داشت، اون شادی که بر دل تو خواهد بر دل تو مستولی میشه، بیش از غمیست که بر من پیدا میکنی. و به این هم اکتفا نمی کند، او درخواست میکند از پدر بزرگوارش امیر المؤمنین و از جدش رسول خدا، عرضه میدارد که این شخص داره تو دنیا بر من گریه میکنه، شما دست به دعا بردارید برای مغفرت او، شما از خدا طلب آمرزش کنید. الان پیغمبر خدا و امیر المؤمنین انشاءالله داره برای شما طلب مغفرت. شب اربعین چه قوقاییست کربلا، هیچ زمانی تو کربلا و توی عراق این گونه دلها متوجه با موسید علیه السلام بیرد. خدایا به زودی این جمع رو مشرف به کربلای معجاده گرد. خدایا به زودی این عزیزان رو زیر قبه سید الشهدا علیه السلام با معرفت و اخلاص حاضر بگرد. جابر با عطیه داره میاد، قسل کرد تو نهر فرات، قدمها رو کوتاه برمیداشت برای زیارت امام حسین. عطیه گفت چرا قدم رو کوتاه برمیداری؟ گفت تو نمیدانی که پیغمبر خدا فرمود در هر قدمی که به سوی زیارت حسین برداشته میشود چه حسناتی عطا می کند خدا، چه سیعاتی محل می کند، چه درجاتی عنایت می کند. من می خواهم این گام های خودم کوتاه تر باشه که عدد قدم های من بیشتر بشه. آمد و آمد تا رسید کنار قبر سید الشهدا. به صورت موقت جابر نابینا شده، شاید هم اونقدر عشق ریخته که دیگه نمی تواند ببیند. بعدی یه گفت دست منو بگذار روی قبر، تا دستش رو روی قبر گذاشت فریاد زد از هوش رفت. وقتی به هوش آورد و راحتی سه بار صدا زد حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. بعد به خودش خطاب کرد و بعد جابر چگونه توقع جواب داری از اون آقایی که میان سر و بدنش منزله ها جدایی افتاده؟ صدای زنگ کاروان اومد، به عطیه بفرماید برو ببین چه خبره. عطیه برگردد به جابر بگوید جابر برخیز به استقبال زین العابدین و زینب کبرا برویم. کاروان و سرا رسیدند، کاروان آمدند کنار قبر قبور مطهر، هر کدام یکی از این قبرها رو در آغوش بگیرند، شروع کنند و عزیزان خودشون درد دل کردند. خانم ام کلثوم صدا بزند برادر قتلوک و ما عرفوک و من شربت من الماء و من آغوش.